سری مسائل مطرح شد، از اصلاحات ارضی گرفته تا بعد
اون مونتاژ کاری هایی که شروع شد توی ایران و بعد نوشتن برنامه ها و مدیریت که گفتید که حالا تو نوشتن برنامه ها که اول کلن غربی ها میمدن نوشتن، حالا اول امریکایی ها بعد فرانسوی ها و حالا غیر از اونم اینا هم گفتن که
من تقسیم بندی اول امریکایی ها بعد فرانسوی ها رو نگفتم، یعنی آمایش سرزمینش رو مثلا میتونیم بگیم متأثر از اونا
که از شرکت های مشاور خارجی استفاده میکردن و حالا غیر از اونم توی مدیریت که اینا میگفتن ما به اصطلاح های تک هستیم و خیلی خوب عمل میکنیم. یه چیزی که به نظر میرسه مشکل اینجا یکی اون وابستگی هستش که ما هم توی علممون داریم، یعنی هم توی روش هایی که داریم انجام میدیم داریم، هم توی نظرگیری و اون به اصطلاح وقتی یکی میاد یه نظری میده یه تصمیم میگیره ما داریم با شرکت مشاور خارجی یه مشورتی میکنیم، خب هر کسی هم با استانداردهای خودش هم با منافع خودش میسنجه که مثلا میتونه حتی اون نظراتی که میده در جهت اون مسیر خودش و تمدن خودش و هم در مسیر منافع شرکت‌های خودشون باشه. یکی ایناست که ما باید در نظر بگیریم. یکی همون به اصطلاح این حالا این برنامه‌ای که انجام میده انجام شده یه سریش به نظر میاد ظاهرش خوبه، یعنی مشکلی نداره به نظر، ولی علاوه بر اون وابستگیه که ما باید در نظرش بگیریم، علاوه بر اون اهداف اون کار، اغراض اون کار که مثلا این در اصلاحات ارضی انجام میده، اگه یک چیز خوبی هم داره که مثلا بعضیا که میخوان بگن اقتصادی بوده منشأش معمولا شرقی اندیه، اونا که میخوان اینو بگن اتفاقا این اصلاحات ارضی با اونا میسازه. چرا اونا میان اینو میگن؟ به خاطر اینکه حالا نمیخوام وارد این بحث بشم، به خاطر اینکه واقعا اون اهداف و اغراضی که توی این دنبال میشده و اون مجموعه برنامه‌ای که داشتن اونا بوده که تعیین کننده بوده، یعنی هدف اصلی اون بوده، اینا یک پله بوده، یک مسیری بوده که اون اهداف و اغراض و بعد روش‌های خود انجام کار اینا رو ما اگه در نظر نگیریم، مبانی، اهداف، اغراض، روش‌های انجام کار اینو در نظر نگیریم، یک دو اون وابستگیه، چه وابستگی علمی چه وابستگی که به شرکت‌های مشاور داریم توی نظرگیری و تصمیم گیری، اگر اینو در نظر نگیریم به نظر میاد که هم توی تحلیل اینا دوچار اشتباه میشیم، هم تو تحلیل خود تک تک اینا، هم توی روند، هم توی این نتیجه گیری که آخرش میخوایم بگیریم که مثلا چرا این موفق نبود یا چرا انقلاب شد یا چرا شکست خورد، اینجا ممکنه که ما هم روی شناخت اونها، هم روی نتیجه گیری در مورد خودش، هم توی نتیجه گیری در مورد اینکه چرا انقلاب شد، ما به نظر میاد که این خیلی مشکل زا میشه. حالا اگر بخوایم ببخشید، اگر بخوایم روی هر کدوم از اینا یکی یکی وارد بشیم خیلی میشه حرف زد که مثلا اینجا به ظاهرش این کار داشت خوب انجام میشد، ولی مثلا اصلاحات ارضی ظاهرش به نظر میاد خوبه فلانه، ولی در کنارش داره چه چیزی رقم میخوره، یا اگه اون مونتاژ کاری میاد اون اصل کار چیه، درسته اصل کار داره چی رو دنبال میکنه. حالا میگم چون نمیخوام وارد جزئیات بشم سریع سر میکنم جسته گریخته بگم گذر کنم، و مخصوصا توی نوشتن برنامه ها که ما داریم کل کشور رو باش مدیریت میکنیم، وقتی که ما وابسته به خارج باشیم عملا هیچ پیشرفتی نمیتونه پیش بیاد برای ما، یعنی اون اولا اون پیشرفتی که متناسب با ماست و به درد ما میخوره نیست، همین که پایدار نیست و درونزا نیست، یعنی میخوام بگم این نیستش که اینا فقط خود اینها دیده بشه و فکر کنیم که حالا یک چیز خوب، یا این که اون به اصطلاح موضع گیری های انقلابی که مخصوصا از دست مذهبی ها جلو اینا شکل گرفته دلیلش رو میتونیم اینطوری بهتر متوجه بشیم که چیه دلیل اصلیش.
فقط من یکی دو تا ملاحظه بگم در تحلیل این که استعمار و آمریکا چجوری اعمال نفوذ میکنه در کشورها و کادر داخلی اون کشور، حالا اینجا ایران، مثلا کارگزاران رژیم پهلوی چگونه در واقع در اون بازی قرار میگیرن، یه مراقبتی باید بکنیم که تحلیل خطی نکنیم. تحلیل خطی یعنی چی؟ یعنی آمریکا یه غرضی داره، غرض چاپیدن ایرانه، اون غرض رو مثلا با مسئولین ایران مطرح میکنه، در یک رایزنی اونا قبول میکنن مثلا، و در این فرایندی که مثلا این شکلی داره شکل میگیره، با یه روایت خطی بیایم توضیح بدیم که مثلا چجوری مسیر تو کشور رخ میده. اولا تو خود آمریکا چند دسته و چند طیف داریم، از آدمی که واقعا اراده میکنه، آدمی که واقعا اراده میکنه به این که در واقع یک نفوذی در ایران داشته باشه و یک اراده خودش رو در ایران به جامعه ایران تحمیل بکنه، تا یه شرکت مهندس مشاور که شاید مثلا حداقل بخشی از کارشناساش اصلا شاید تمنای چنین چیزی رو نداشته باشن، دغدغه چنین چیزی رو نداشته باشن. خب این تکثر در دشمن رو اولا با حفظ این که یه جبهه واحد هستن باید لحاظ کنیم. از این طرف هم ما با یه تکثر روبرویم، یعنی رژیم پهلوی هم همه کارگزارانش لزوما اینجوری نیستن که بگیم که خب همه میخوان اهداف آمریکا رو، حتی شاید خود شاه هم با وجود این که در کل ما او رو وابسته میدونیم به درستی، شاید خود شاه هم به هر حال یه جایی سودای در واقع یک اتفاقاتی در درون ایران رو داشته باشه، یه اتفاقات ملی رو داشته باشه و شاید سودای به اصطلاح تعریض به آمریکا رو داشته باشه، غیر اصلا خود شاه حتی. خب ولی تو بدنشون شاید کسانی باشن که کاملا با نیت خیرخواهانه و ملی و از سر وطن دوستی حتی شاید تو رژیم پهلوی در این فرایند مثلا نقشی ایفا کرده باشن. من دلم میخواد این پیچیدگی ها و این ظرافت ها رو لحاظ کنیم، با فرض اینا بریم تاریخ بخونیم. خب یعنی همه عناصر رژیم پهلوی رو وابسته ندونیم لزوما، خب و اگر هم وابسته هستن وابستگیشون رو خیلی خطی توضیح ندیم. اگه اینا رو رعایت کنیم روایتمون واقعی تر میشه، وقتی میخواییم با مردم در میون بگذاریم روایت واقعی تری میشه، روایت پذیرفتنی تری میشه و اتفاقا خیلی بهتر میشه توضیح داد که چقدر رژیم پهلوی رژیم بیبنیادی بوده. خب یعنی فکر نکنیم که هر چقدر صریح‌تر و هر چقدر صریح‌تر و خطی‌تر توضیح بدیم وابستگی رژیم پهلوی رو، لزوماً تأثیر بهتری داره توی اذهان جامعه. من به نظرم رژیم پهلوی رو واقعی توضیح بدیم روشن میشه که این رژیم خیلی رژیم بی‌بنیادی بوده. خب و خیلی این سیاست بی بنیادیه، سیاستی که توی رژیم پهلوی ما داریم دیگه. واقعا الان واقعا با نسل جوان، من یه بار توی جلسات قبلی گفتم با نسل جوانمون میتونیم اینو مطرح کنیم که واقعا با این سطح از همراهی غرب، با این سطح از همراهی غرب، با این سطح از مشارکت در واقع تخصصی که از بهترین دانشگاه‌های آمریکا، از بهترین دانشگاه‌های غرب عملاً شراکت کردن در فرایند توسعه در ایران، آوردیمشون، واقعاً اونا اومدن مطالعه کردن، اونا برنامه‌های ما رو نوشتن، اونا کمک دادن، اونا عملاً بررسی‌های فنی خودشون رو انجام دادن، واقعاً چرا نشد؟ چرا تو جامعه ایران این اتفاق رخ نداد؟ این دلایل دم دستی که مثلا شاه با تکنوکرات ها همراهی نکرد و اینا، من احساس میکنم که حالا تکنوکرات ها میخوان اینو بهونه کنن، اینا احساس میکنم جوابای جدی نباشه دیگه. اینجا شاید آدم بره به سمت کلان روایت هایی که اساسا در ایران در ایران اصلا شدنی هست توسعه یا نه. یعنی تو همه در واقع تخصص‌های لازم برای توسعه رو بسیج کنی، همراهی غرب هم با تو باشه و درگیر با غرب هم نباشی، مانع بیرونی هم نداشته باشی، در ایران میتونی توسعه رو برپا کنی یا نه؟ اصلا توسعه در ایران محقق شدنی هست یا نه؟ واقعا اگر واقعیت رژیم پهلوی رو ما توضیح بدیم، شاید بتونیم جا بندازیم که خیلی از سوداها که همین امروز در جمهوری اسلامی در نسل مثلا نوجوان ما، جوان ما، حتی مسئولین ما وجود داره برای این که مثلا راه توسعه رو از طریق حالا قرار گرفتن در نظم جهانی و پذیرش نظم جهانی موجود میتونیم پی بگیریم، چقدر نشدنیه. میتونیم براشون توضیح بدیم که این نشدنیه، از یه مسیر نشدنی دارید حرف میزنید.
بالاخره تو رقابت بین این کشورها تو مسیر توسعه چجوری میتونی هر دو اندام سیاسی و اقتصادی داشته باشی؟ یعنی شما اگه شاخصهای جهانی رو نداشته باشی از توسعه یافتگی،
اولا نمیتونی حرف از تمدن سازی بزنی. یعنی ما نمیتونیم شاخص های توسعه یافتگی رو نداشته باشیم، مسیر خودمون کلا از جامعه جهانی جدا کنیم و بعد بگیم که آقا ما میخوایم تمدن سازی کنیم.
ببین این حالا باز یه دست دیگه میشه
باشه، اون یه سری اهداف دیگه داره که شاخص های خودشو میطلبه. شما اگر این حرف نوعی داشته باشی که با شاخص های خودت بخوای اون پیشرفته تو رقم بزنی، اصلا ممکنه اون پیشرفته ما با پیشرفته اونا، یعنی شاخص هایی که ما رو پیشرفته اون تعریف میکنیم اونا برای توسعهشون متفاوت میشه. این نیستش که حالا هرچی اونا میگن اون
بحثه ندارم که متفاوت، شک ندارم متفاوت میشه، ولی شما وقتی میخواید تو عرصه اقتصاد بیای عرض اندام کنی، با اقتصادهای کلان رقابت کنی، باید حرف داشته باشی برای گفتن، باید چین بشی، ژاپن بشی، کره بشی تا بتونی خودتو نشون بدی، تا بتونی برز و ظهور داشته باشی.
من میخوام بگم که اگر یه کشوری کلا خیلی هم قوی بشه، ولی مثلا اگر شاه هم اون توسعه حتی خیلی هم، شما گفتید که مثلا شاه دنبال این بود که یک سری توسعه های رو رقم بزنه، به اصطلاح قدرت های رو ایجاد کنه، حتی اگر اون رو بیشتر مادی بود و بازم بر خودش یه چیز مستقل و قدرتمندی نمیشد که بخواد یک حرفی برای گفتن داشته باشه، یک چیز دروندار نبود که بتونه در حد
تمام بنایی بود، این که کاملا نگاه مادی داشت، دین رو کنار گذاشت، معنویت رو کنار گذاشت،
ولی زانیا تونست توسعه به معنای همه جانبه رو پیاده کنه. این بحثی سرش نیست، یکی از علتی که انقلاب شکل گرفت همین بود، این توسعه نواقص داشت و این نواقصش باعث بروز انقلاب شد. ولی اینکه ما الان تو این مقطع کنونی که هستیم با چه چالش‌های اساسی تو مسیر توسعه مواجه هستیم، این خودش به نظر من مقوله قابل بحثیه.
می‌خواید کمی رفقای دیگه هم
من یه نکته رو می‌خواستم فقط عرض کنم که اون جایی که شما فرمودید خطی تحلیل نکنید، من خواستم عرض کنم که اتفاقا من به خاطر همین روی وابستگی دست گذاشتم، نگفتم مثلا این شخص
کلن مزدورش. یه جا هستش یک وابستگی هست که شخص وابستگی علمی داره، یه جا هستش که یک وابستگی داره حالا مشاوره مستقیم میگیره، یه جا هستش وابستگی سیاسی داره مستقیما نفوذ روش هست، یه جا هستش که اون به اصطلاح وابستگی های اقتصادی که ایجاد کرده، وابستگی های اقتصادی و حالا وابستگی مختلف، این باعث میشه که نتونه اون مسیری که خودش میخواد بره رو تا نقطه اصلی دنبال کنه، تا یه جایی که دیگه برای شخص مقابلش تنش به اصطلاح یه تهدیدی میشه و منجر به تنش میشه، اونجا هستش که دوباره برمیگرده به نقطه صفر. مثلا شما میگید یه سری پیشرفتای تو خودروسازی اینا انجام شد، ولی به محض اینکه انقلاب شد، وقتی یه دفعه اونا میذارن میان، دوباره همه اینا برمیگرده به نقطه صفر، چون که به اصطلاح اون پیچ اصلی کار به قول معروف دست اونهاست و این مسئله اینجا. حالا وابستگی هم عرض کردم، فقط وابستگی نیست مستقیم نفوذ داشته باشه. و حالا الان هم عرض کردم که اگر یک قدرت هایی هم به دنبالش بودن، باز باید یک منطقی داشت اون قدرتشون، یعنی یک یعنی اینکه صرفا قدرت مادی ایجاد کنن، اولندش که با این وابستگی خیلی بعید بود، و بعدش هم بازم توی پازل شما وقتی نگاه میکردی یکی از همون پازل های غرب بود در واقع. مخواستم اینا عرض کنم که حالا اون دستور عمل هایی هم که اونا میدن، حتی اگر ظاهرش بعضیش مناسبم هست، ولی باید اهداف و اغراضش هم دیده بشه که داره. یعنی همین چیزی که حالا شما میخواستید بگید، خوب گفتید که من میتونم بگم چه پیامدهایی داشت این کار. این خوبه که ما ببینیم مثلا این کاری که شده تو روند و تو نسبتش با چیزهای دیگه چه پیامدهایی داشته، تهش به چی رسیده.
ما کم و بیش حالا اشاره کردیم، ولی ما جریانی هم داریم که مثلا مثل سید مصطفی عالی نسب و اینها، جریان ما میتوانیم رو مثلا پررنگ بهش اشاره کرد، یا اینکه نه خورد پرد مثلا گوش موشاهایه. این خودرو رو که مثال زدید، من حس کردم داره، چون همین که شما بیاید مقابل شرکت آلمانی اینجوری مقابله کنی، بذاری کنار مثلا خودت بیا یه جیان این شکلی درست کنی، یعنی یه حس ما میتوانیم تو اینا هست، هر چند خیلی اندکه، ولی اصلا این همچین جریانی، نه شخص و مثلا یکی دوتا نفر، نه همچین جریان میشه گفت ما اون موقع هم داشتیم.
ببینید همین، یعنی نکته‌ای که داشتم عرض می‌کردم، واقعا ما یه دستی نمیتونیم، یک دست نباید بدونیم همه کارگزاران رژیم پهلوی رو.
خب میتونیم اسم این مهم رو اسم ببریم، ما یه سر مصفال مصب داریم، پنی نفر دیگه مثلا این که شما گفتید خیلی نمونه خود رو بذارم، ماشین خود رو که گفتی مثلا نمونه و مستاق خیلی میتونه کمک کنه.
من حداقل احساس میکنم نمیتونم در این رابطه اظهار نظر دقیق بکنم. من چیزی که خودم فهمیدم تا اینجا این استش که واقعا این توضیح های کلان از رژیم پهلوی رو، روایت های کلان که مثلا تا حالا میشنیدم رو، یه کمی باید اگه بخوام واقعی تر بخوام رژیم پهلوی رو درک بکنم، باید قدری به این تیپ کتابا بیشتر نزدیک کنم خودم، کتابایی که مثلا از جنس داستان و خاطره خود اشخاص دارن، از متن اون سازمان دارن به ما میدن، از متن یک حرکت، یک موجی که مثلا توی یه دوره داشتن دنبال میکردن دارن به ما میدن. واقعا کتاب خاطرات اینا رو بخونی، البته کتاب خاطراتشون هم باید آدم حرفه‌ای باشیم، چون واقعا مثلا یک کمی هم رقابت‌های درونی با هم دیگه دارن اینا، و یه قدری هم روایت سازی شخصی هم دارن. خب طبیعتا آدم از یه رژیم بدنام که توش فعال بوده، بعد از اون مقطع میخواد یه تاریخی میخواد بسازه، یه جوری میخواد خودشو مبرا کنه از پیامدها و تلفاتی که اون رژیم داشته، و خودش رو مثلا به گونه دیگه روایت بکنه. یعنی اگه به این التفات داشته باشیم، بعد بریم لابلای این خطوط بگردیم، مثلا ایران خودرو چجوری ایجاد شد، نمیدونم سازمان انرژی اتمی چجوری ایجاد شد تو دوره پهلوی، نمیدونم تو اینا همه تو این کتاب اومده، فلان شرکت مثلا کارخونه نساجی چجوری ایجاد شد، لابلای این سطور میتونیم متوجه بشیم که یکیشون هم مثلا همین آقای عالی نسب که شما میفرمایید، لابلای این سطور ما میتونیم پیدا بکنیم که اصلا اون خطی که داشت دنبال میشد چه ویژگی داشت. ولی یه نکته رو صادقانه بخوام بگم، واقعا از صادقانه بخوام بگم، جمهوری اسلامی ما رو متوجه یه نقطه هایی کرده و یه جلوه هایی رو جلوی روی ما گذاشته. همین مثلا تولید دانش بنیانی که رهبری دارن مثلا با ما در میون میگذارن، و نمونه هایش رو مثلا تو همین دهه های اخیر ما سپری کردیم، یعنی داشتیم و جلو چشم خودمون دیدیم. این به ما یه آدرسایی میده که هر اتفاق وطن دوستانه‌ای قبل از انقلاب رو هم به این راحتی مثلا نپذیریم. ببین لزوما شاید نقدش نکنیم، شاید مثلا بگیم واقعا آدم سالمی بوده آقای فلانی، آقای بهمانی که مثلا فلان اتفاق رو رقم زده. خب ولی این اصلا مثلا شاید قابل قیاس نباشه با اون مطلوبیت هایی که هم تا یه حدی بعد از انقلاب محقق شد در کشور، ما چشیدیمش. حالا درسته در مقیاس مثلا شاید کلی و کلان مثلا رخ نداده باشه اون موفقیت، ولی همین موفقیت هایی که گوشه و کنار جمهوری اسلامی رخ داده میتونه به ما در واقع آدرسایی رو بده خیلی راحت. شاید مثلا عالی نسب به چشم ما دیگه نیاد واقعا، و حالا میتونیم چهره ملی بدونیم، میتونیم آدم مثلا ملی گرا بدونیم. من واقعا آدمی که توسعه رو ملی بخوادم احساس میکنم باید براش احترام قائل بشیم، ولو توسعه غربی رو. اگر بعد از انقلابم باشه اصلا بگه آقا من همونی که تو غرب رخ داده رو، ولی میخوام ایران قوی بشه، مثلا میخوام ایران رو بسازم باش. خب من مثلا میگم حالا اینجا مثلا میتونیم با این آدم میتونیم وارد گفتگو بشیم، این آدم رو میتونیم باش، و به نظر من رهبری هم با این تیپ و با این مدل آدما تو فضای جمهوری اسلامی دوست دارن کار بکنن. خب اما آدمی که اساساً توسعه رو در پذیرش نظم جهانی و یه نوع وادادگی میبینه، با این آدم ها باید جنگید. با این آدم ها نمیشه واقعا وارد گفتگو شد، فقط یعنی باید با اینا مرزبندی کرد. ولی من در جواب سوال شما، من واقعا خیلی راحت یه جریان نمیتونم اطلاق کنم، باید برم بخونم. نخوندم و احساس میکنم باید بریم بیشتر بخونیم اون دوره رو. من همین چند تا کتابی که هست، این کتاب، کتاب تکنوکراسی و سیاست گذاری اقتصادی در ایران که مال آقای نیازمند بود که تو معرفی کردم، یه کتاب داستان توسعه در ایران هست که خب تمام این برنامه‌هایی که خدمتون گزارش میدم توش هست. یه کتاب هست داستان توسعه در ایران، نویسندش گروه مهندسی خرد نشر لوح تاریخ. این کتابم جالبه، حالا من تو جلسه فرصت نشد خدمتتون گزارش بدم. کتاب صدایی که شنیده نشد اخیراً چاپ شده. البته محتوای کتاب مال همون 1350. دو تا جامعه شناسن، آقای اسدی و آقای تهرانیان. اینا یه پژوهشی رو انجام میدن اون مقطع. این پژوهش کتاب مال نشر نی هستش. اینا یه پژوهشی رو انجام میدن توی تعداد زیادی مثلا روستا و شهر، و اینا میگن که وسط این جریان سهمگین توسعه که داره تو رژیم پهلوی رخ میده، با یه نظرسنجیایی که مثلا انجام میدن و کلی جداولش هم آخر کتاب آوردن، میگن که یعنی قبل از وقوع انقلاب که کسی واقعا فکرشو نمیکرد که اصلا این اتفاقات رخ بده. میدونید واقعا الان همین جشن هنر شیراز که مثلا اون فجایع توش رخ داد، کف خیابون مثلا جلوی چشم مردم واقعا یه اتفاقات زشتی رقم خورد. اون سال 56 بود، یعنی خود رژیم تلقیش این بود که خیلی قدرت داره وقتی جلوی مردم اینجوری قدرت نمایی میکنه، در واقع در مقابل باورهای سنتی مردم استشمام میشین هستش که هنوز جامعه خیلی ضعیفتر از این حرف هست که مثلا بخواد اتفاقی در کشور رخ بده. اینا بکنم این پژوهش مال مثلا 1350 تا 53 باشه احتمالا. اینا میرن یه مجموعه نظرسنجی هایی تو روستاها و شهرها انجام میدن تو اون مقطع، و متوجه میشن که واقعا یه موج مذهبی داره زیر پوست جامعه شکل میگیره وسط این فضای، این ظاهر ماجرا رو میبینی، ظاهر ماجرا میبینی، همه چی داره از دست میره، هیچی دیگه برای هیچی از مذهب نمونده. مثلا تهران یه خیابون داشته، خیابون لاله‌زار، محله لاله‌زار خیلی مثلا دیگه فجیع بوده. این مثلا اتفاقات داره تو متن شهرها داره رخ میده، شهرها واقعا زیر و رو شدن به لحاظ فرهنگی، اونم با این حاشیه نشینی و اینا هم اضافه کنید و آسیب‌های اجتماعی که مثلا در پی حاشیه نشینی اومده، اینا میگن ما که رفتیم رصد کردیم احساس میکنیم مذهب داره اتفاقا خیز برمی‌داره. اون مقطع تحلیل کتاب اینه که ما از نظرسنجی‌ها و پیمایشی که انجام دادیم استشمام اونی هستش که یه موج مذهبی داره شکل میگیره. خود این اتفاق عجیبه، یعنی خود این که وسط توسعه خشن رژیم پهلوی در اوجش، در اوج این روند یک موج مذهبی از در واقع لایه‌های ذهن جامعه داره شکل میگیره، پدیده جالب توجهی هستش که خب تو این کتاب اون پژوهش رو البته کتاب عباس عبدی و عباس عبدی معروف که الان نمیشه این کتاب ایشون هم مثلا کتابو بازنشر داده، یه غرض دیگه داشته از این کار. حالا غرضش این بود که مثلا کلا به این اشاره کنه که ما نیاز داریم به آینده پژوهی های این چنینی. الان هم شاید چنین اتفاقی مثلا در جمهوری اسلامی داره رخ میده، شاید تلویحاً چنین چیزی رو میخواد با این کتاب بگه به ما. ولی اصل این اتفاق، اصل این پژوهش که اون موقع انجام شد قابل توجهه که مذهب چقدر در جامعه ما ریشه داره که وسط اون جریان عملا نیروی مذهبی جامعه انگار داره آزاد میشه. یه کتاب دیگه هم دارم، این کتاب خیلی خوبی نبود، یعنی حالا خیلی هم توصیه نمی‌کنم بخرید، خیلی هم خوشخوانم نیست، پرورش ذوق عامه در عصر پهلوی، که این سیاست‌گذاری‌های فرهنگی دوره پهلوی رو موضوع بحث خودش قرار داده. تو همین مقطع 1340 و 1350 اتفاقایی که افتاده تو اون مقطع رو یه گزارشی داده. حالا نویسنده به نظرم یه نگاه چپگرایانه داره و اون سوگیری چپگرایانش یه کمی هم اون سوگیری چپگرایانش و هم مثلا فرم نوشتن کتاب خیلی کتاب رو انقدام مثلا خواندنی نیست کتاب، یعنی خیلی راحت نمیشه این کتاب. حالا من یه قطعاتش رو چون میخواستم استفاده بکنم، حالا اینم یادم رفت بگم، من اون بخشی که از این کتاب عکس کرده بودم که بگم، چون حتی نکته ویژه‌ای هم نیستش، خواستم اشاره بکنم که مقوله فرهنگ و هنر، چون قرار بود که ما در هر جلسه بگیم که به مقوله فرهنگ و هنر چه اعتنایی شده بود توی برنامه ها. مقوله فرهنگ و هنر تو برنامه سوم اصلا سرفصلش نبود، تو برنامه چهارم و پنجم ما سرفصل فرهنگ و هنر رو داشتیم و عمده کارایی هم که حالا ذیل سرفصل فرهنگ و هنر بهش پرداخته شده، حالا غیر از دیدگاهی که در مورد فرهنگ بهش پرداخته شده، که حالا جالبه اینم بدونید، مثلا رژیم پهلوی مثلا یه ادعای غربی نبودن هم داره تو این متن این برنامه من دیدم، متن برنامه پنجم دیدم، یعنی اینا میخوام بگن که یعنی رژیم پهلوی هم تو این ادعای ایدئولوژیکش مثلا در دهه 40 و 50 این بود که ما غربی نیستیم، مثلا از این دریچه ناسیونالیسم غربی رو میخواد رد کنه، سوسیالیسم رو میخواد رد کنه، چنین ادعایی رو میخواد داشته باشه. ما چی هستیم؟ مثلا ما یه مثلا سنت، مثلا ما تکیه به یه سنت باستانی داریم و میخواد از یه نوع در واقع باستانگرایی حرف بزنه که در مقابل غربگراییه. تو این تمیز سند برنامه پنجم میگن که ما یه چنین چیزی رو باید تقویت بکنیم در جامعه، این نگاه ابزاری، این نگاه مادی، اینا. حالا میگم این حرفای از این دست هم خیلی راحت نمیتونیم ما کامل نسبت بدیم به رژیم پهلوی، یعنی اونا هم تو برنامه‌هاشون تو بخش فرهنگی هنری سعی کردن که با این یه قدری مرزبندی کنن. ما باید جلوی مادیگرایی رو بگیریم، جلوی نگاه ابزاری به انسان رو باید بگیریم، منتها با یه ارجایی به مثلا ایرانیگری، ایران باستان. میخوان این اتفاق رو رقم بزنن. ولی خب تو کارهایی که تعریف میکنن خب عمدتاً از جنس ساختن مثلا سازمان ها هستش، مجموعه ای از سازمان ها رو بهش اشاره کردن که توی این برنامه ها باید تأسیس بشه، یا مجموعه ای از فعالیت ها که حالا از تولید مستند و فیلم و اینا هستش، توش به صورت کمی گزارش دادن که مثلا چقدر باید خرج تجهیزات بکنیم، چه مثلا چه میزانی باید مثلا فیلم تولید بکنیم، مستند تولید بکنیم و حرفای از این دست، چون دیدم خیلی حرف جدی نیستش در جلسه مطرح نکردم. ولی به طور کلی تو فرایند توسعه در رژیم پهلوی فرهنگ و هنر خیلی حداقل در نظم توسعه جاش معلوم نیست. اصلا چی؟ اصلا برای چی میخوایمش؟ اصلا ما فرهنگ و هنر رو برای چی میخوایمش؟ یعنی یه در یک هارمونی و در یک هماهنگی با مثلا توسعه اقتصادی تعریف نمیشه، در یک هارمونی و هماهنگی با سایر وجوه توسعه مطرح نمیشه. صرفا از این جهت داره مطرح میشه که طبقه متوسط شهری در واقع کلان شهرهای ما داره هجیم میشه و در این وضعیتی که طبقه متوسط شهری داره گسترده میشه، این طبقه متوسط شهری یه مصارف فرهنگی داره، باید برای او تو اوقات فراغتش باید یک در واقع زمینه‌های در واقع کالایی که جزء مصارف فرهنگیش هستش رو فراهم بکنیم. برنامه باید یه سری عناصر که زمینه ساز این خدمات فرهنگی هستن رو فراهم بکنه و سعی کردن به اونا اشاره بکنن.
من تو برنامه‌ای که بعد از انقلاب اسلامی
داشتیم برای میخوام بریم برشیم ببینیم دیگه اینا رو جلسات
توسعه اساسش بیشتر اقتصادی بود. برنامه از اقتصادی
خب تو بعد از انقلاب فرهنگ برجستگی بیشتری داره. منتها ما چرا داریم این کارا رو میکنیم؟ الان چرا داریم مثلا این اصلا غرض این جلسات چیه؟ غرض این جلسات این هستش که بفهمیم که اصلا چگونه مواجه میشیم. مثلا الان میخوایم یه تغییر فرهنگی در کشور ایجاد بکنیم، در قالب برنامه چگونه باید اینو بگیم؟ اگه بپرسید و مثلا اون اگه واقعا جزو پرسش‌های جدی جلسه باشه، مثلا بریم تو برنامه‌های توسعه ببینیم تو سرفصل فرهنگ وقتی میخوان هدف تعریف کنن چجوری هدف تعریف میکنن. خب اینجا یه پیشفرضایی هست دیگه. پیشفرضا مثلا یکیش این هستش که من اگه بتونم خدمات فرهنگی رو به لحاظ زیرساختی تو کشور ایجاد بکنم، زیرساخت خدمات فرهنگی رو ایجاد بکنم، فرهنگ جامعه رو تحت تأثیر قرار دادم. مثلا چجوری؟ مثلا به ازای هر 1000 نفر جمعیت چقدر صندلی سینما باید داشته باشیم توی شهر؟ خب یه شاخص تعیین میکنیم، تعداد صندلی سینما به هر 1000 نفر. بعد بر اساس این شاخص میگیم مثلا این شهر تراز نیست، این استان مثلا تراز نیستش، تعداد صندلی سینماشون با جمعیتشون سازگار نیستش. همینطور در مورد سایر خدمات فرهنگی به نسبت جمعیت یه شاخصی تعریف میکنیم و این طوری عملا میریم به سمت اینکه مثلا توسعه فرهنگی در کشور رقم بزنید. یه خانش از توسعه فرهنگی یا یه خانش از برنامه‌ریزی توسعه در حوزه فرهنگ این شکلیه. ما اگر اینا رو بدونیم، آگاه بشیم نسبت به اینا، خب اولا نمیتونیم خودمون رو خیلی بریده بدونیم از این فضا، یعنی بگیم ما نه، ما یه برنامه‌ریزی فرهنگی داریم اصلا توش عدد و رقم نیست.
نمیشه.
ولی خب اینقدر هم میفهمیم که با تعداد صندلی نمیتونیم بگیم که اتفاقی داره رقم میخوره یا تحولی داره رقم میخوره تو حوزه فرهنگ. اگر بتونیم تو همین جلسات این درکا رو با هم در میون بگذاریم و بهش فکر بکنیم، بعد این زمینه میتونه باشه انشالله یه عقلانیتی شکل بگیره که اگه بخوایم از موضع سازمان برنامه و بودجه برای یک کشور 85 میلیونی که 30 و اندی استان داره، با این برای چنین کشوری من وقتی بخوام برای فرهنگش برنامه‌ریزی بکنم، از اونجا از اون نقطه که پول دست منه میخوام تخصیص بدم، چجوری تخصیص باید بدم؟ اگه بخوام اینجوری تخصیص ندم، اگه بخوام اینجوری فکر نکنم که مثلا تعداد صندلی سینما به هر 1000 نفر رو مبنای توسعه یافتگی فرهنگی اون شهر تلقی بکنم، چیکار باید بکنم؟ این سوالات اگر شکل بگیره تو این جلسات و بریم به سمت فکر کردن و به اینا، مقدمه میشه که انشالله اون برنامه ریزی مطلوب رو ما به سمتش حرکت بکنم. خیلی از وقت گذر کردیم، مصخواهی میکنم. سلامت بشه، تماس دعا، سلامت بفرستم. الله حافظ. الله محمد و محمد و محمد.